أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. به این جمله رسیدیم در نامه 45 حضرت به عثمان ابن حنیف مرقوم فرموده بودند، به این جمله رسیدیم که حضرت می فرماد و انا من رسول الله صلی الله علیه و آله کسن و من السن و ذراع من العضد، یعنی نسبت من با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل نسبتی است که سنف با سنف دارد و ذراع با عضد. اگر این نسخه باشد، سنف اون درختای کوچولویی که پر روی خرما پیدا میشه، که این دو تا درختای کوچولو با هم هم آهنگند و با همند. اگر یک درخت خرما دو تا یا سه تا یا پنج تا سنف شعبه پیدا کنه، این درخت کوچولو با هم آهنگند با هم. مراد این است که یعنی من با پیغمبر اکرم در تمام عمرم هم آهنگ بودیم. و ذراع من العضد، و باز نسبت من به پیغمبر اکرم مثل ذراع که این استخوان متصل به کف دست انسان باشه، نسبت به عضد یعنی بازو. همینطور که این استخوان با این استخوان فاصله بینشون مرفقه و اینا با هم هماهنگن، منم اینجور بودم با پیغمبر اکرم. اینجا نسخه ای که دست ماست در مصر چاپ شده، این عبارتش همینست که خوندم، کسن و من السن و ذراع من العضد. ولی ابن ابی الحدید که سنیست و از علمای معتزله است و شرحی بر نهج البلاغه نوشته، ایشون اینجور عبارت رو نوشته: کذو من الذو و ذراع من العضد، به جای سن ذو نوشته. و اینطور که نقل میکنن نسخه ای از نهج البلاغه به خط سید رضی پیشه ابن ابی الحدید بوده و نهج البلاغه تعلیف سید رضی است دیگه. بنابراین اون نسخه محکمتره، چون اون نسخه مصنف که سید رضی پیشش بوده و او اینجور نقل کرده: کذو من الذو و ذراع من العضد، نسبت من به پیغمبر اکرم مثل نور نسبت به نور. و مراد نیست یعنی دو نوری که یکی معلول دیگری است. به چه قرینه؟ به قرینه که و ذراع من العضد، ذراع در این حالی که با عضد یعنی با بازوی انسان هماهنگ است، ولی فرع عضده، یعنی حرکت از بازو شروع میشه و به عضد منتقل میشه. نسبت بازوی، نسبت ذراع انسان که متصل به کف است، این ذراع نسبتش به اون عضد یعنی بازوی انسان مثل نسبت کلیدی است که در دست انسانه و به حرکت دست کلید حرکت میکنه، به حرکت بازو ذرا حرکت میکنه. یعنی اگه بازوی انسان عیبی داشته باشه، ذرا حرکتی نداره. پس ذرا فرع عضده. حضرت علی نمیخواد بگه من با پیغمبر هماهنگ بودیم، یعنی مرتبه منم یکی با پیغمبر. او سم نمن از سم و ای باشد دو طوله خورما هم عرضم. حضرت علی نمیخواد بگه من هم عرض پیغمبر اکرمم، اما میخواد بگه هماهنگم در این هماهنگی وابسته به پیغمبرم، پرتو پیغمبرم. حضرت علی خودشو وابسته به پیغمبر اکرم میدونه. همینطور که ذراع نسبت به عضد فرع است، عضد اصل است و ذراع فرع، ذو من از ذو یعنی نوری نسبت به نور دیگر، این نوری که در این اتاق است نسبت به نور خورشید بیرون پرتوه، اون نور بیرون متصل به خورشیده، این نور تو اتاق وابسته به نور بیرون است. پیغمبر اکرم به حق وابسته است و متصل است به قانون نور و منبع نور. چنون که قرآن میگه الله نور السماوات و الارض، نور آسمان و زمین مال خدا و همه عالم پرتو حق هم، جلوه حق هم. همون نسبتی که نقش در آینه نسبت به اون صاحب نقش دارد که پرتو است، این نوره در این اتاق وابسته به نور بیرون است، نور بیرون هم وابسته به کانون نور که شمس باشه. حضرت علی میخواد مطابق این نسخه بگه من پرتوی از وجود پیغمبرم که پیغمبر اکرم ذو و نور است و وابسته به منبع نور است که خدا باشد، که قرآن میگه الله نور السماوات و الارض. چرا الله نور السماوات و الارض؟ معنی نور چی بود؟ گفتیم نور از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره، چیزی که خودش ظاهر است و غیرش هم ظاهر میکنه. این نور خودش روشنه و اشیا هم به واسه نور شما میبینید. اگه نور نباشه شما این کتاب و اتاق اینا نمیبینید. اصلا ما نور را میبینیم، ما اشیا را نمیبینیم، ما اونی که مشاهده میکنیم نوره. منتها چیزی که هست به تبع نور میگیم دیوار رو دیدیم. پس بنابراین نور ظاهره به ذات، یعنی خودش ظاهره و مظهر چیز دیگه هم، این کتاب و این اتاق و این شخص و اون شخص به نور ظاهر میشه. الله نور السماوات و الارض، یعنی اونی که ظاهر به ذات است و مظهر همه موجودات دیگر است خداست. خدا نور است، خودش ظاهره و مظهر همه موجودات، و پیغمبر اکرم به کانون نور که حق تعالی است وابسته است. پس پیغمبر ذوعی است از اون نور سماوات، ذو پرتوه. خدا نور است و پیغمبر پرتو اوست و علی پرتو پیغمبر، مطابق نسخه ای که ابن ابی الحدید معتزلی سنی نقل کرده است، از اهل سنت بوده ولی با انصاف بوده، او که ذو ابن ذو نقل کرده و نسخه مصنف هم پیشش بوده. پس حضرت علی نمیخواد خودش هم عرض پیغمبر اکرم معرفی کنه، بلکه میخواد بگه که من مثل ذراع نسبت به بازو که مترتبه برشه فرعشه، و مثل نوری نسبت به نور دیگر، پرتوی نسبت به پرتو دیگر، پرتوی این اتاق، این نوری که در این اتاق پرتوی نور بیرون است و نور بیرون پرتوی خورشید است. علی پرتوی پیغمبر است و پیغمبر اکرم پرتوی نور است که خدا باشد، الله و نور و سماوات و الارض. پس فرعیت را حضرت علی میخواد در این جمله بفهمونه که من در این حالی که علم دارم، چیز دارم، کمالات دارم، اما کمالات من از ناحیه پیغمبر اکرمه، انا عبد من عبید محمد. این که یه عده از دراویش میده میشه گاهی تو خواست میخوان مقام حضرت علی رو از مقام پیغمبر اکرم بالاتر ببرن، این برخلاف اون روشیست که خود حضرت علی داشته است، و خود حضرت علی خودش را فرع پیغمبر اکرم میدونست است، پرتو پیغمبر اکرم میدونست است. بله یک جمله هست که این جمله رو من به جمله معترضه تذکر بدم، و اون این که پیغمبر اکرم دو مقام داشت. یه مقام، مقام پیامبری که از طرف خدا بهش وحی شد و دستوراتی رو برای مسلمان ها خدا به وسیله پیغمبر میفرست، این بهش میگن رسالت، یعنی پیغمبر فرستاده خداست برای بیان احکام. این یه مقام. یه مقام دیگر پیغمبر داره، مقام ولایت و امامت. پیغمبر امام هم بود، همینطور که نوح امام بود، ابراهیم امام بود، حضرت موسی امام بود، در قرآن هم داره. معنی امامت معنی رهبریه. مسئله رهبری مهمتر از مسئله پیامبریه. پیامبر پیغام میاد. من مثال میزنم برای برادران و خواهران، اگر یک کسی بره فرض کنید از تهران بره در اصفهان، بگه مردم من فرستاده تهرانم که بیام یه پیام بر شما بیارم، از مرکز اینجور رئیس جمهور دستور داده یا امام اینجور دستور داده، این میشه رسول و فرستاده امام. آیا این مهمتر است یا اون کسی که از طرف رئیس جمهور یا از طرف رهبر استوندار اصفهان و صاحب اختیار اون استان میشه و میگه تو تمام این استان زیر نظر تو، تو بایستی رهبری این استان رو داشته باشی، تو ولایت این رو داشته، ولایت این استان، والی باشی، حاکم باشی در استان. خیلی بدیهی است که مسئله دوم، یعنی من ولایت و امامت و رهبری، اون پست مهمتری است از پست پیغمبری. پیغمبر اکرم هر دو جهت داشته است، ولی مقام ولایت و امامتش از مقام رسالتش مهمتره. مقام ولایت پیغمبر از کجا داشته؟ آیه قرآن میگه النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. در قدیر خون اینجور نقش شده که پیغمبر اکرم فرمود آیا من نیستم اولا بالمؤمنین از خودشون؟ اون مردمی که در قدیر خون بودن همه عرض کردن بله یا رسول الله. وقت پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولاه و هازا علیو مولا. اون مقام ولایت و رهبری را پیغمبر اکرم بعد از خودش به حضرت علی تفویض کرد. پس پیغمبر اکرم دو مقام داشت، مقام رسالت و فرستادگی برای بیان احباب، یکم مقام ولایت و حکومت و رهبری. مقام دوم که اهمیتش از مقام رسالت زیادتره، حضرت علی این مقام بعد از پیغمبر اکرم پیدا کرد. پس نمیتونیم بگیم حضرت علی اکمل از پیغمبر اکرم، نعوذ بالله. خود حضرت علی هم که ادعای نداشت. بله مقام ولایت و امامت از مقام رسالت والاتر و برتر است و حضرت علی این مقام رو داشت، اما پیغمبر هم داشت. پیغمبر هم خوش این مقام رو داشت. پیغمبر داره دو مقام بود، ولی در این حال حضرت علی فرع پیغمبر است، پرتو پیغمبر است، اما پرتوی است که همیشه پرتو بود، قدم می داشت در جای پای پیغمبر اکرم و همیشه با پیغمبر اکرم بود. خب پس مثلاً و انا من رسول الله، نسبت من با پیغمبر خدا، کذو امن از زو، مثل پرتوی نسبت به پرتو بالاتر، که اون پرتو بالاتر پرتو خداست که خدا نور است، الله نور السماوات. و ذراع من العضل، و نسبت ذراع یعنی این استخونی که بین کف و بین بازوست، این میگن ذراع. و نسبت ذراع به عضل، همینطور که ذراع فرع عضل است و بازو ذراع را به حرکت میاره، حضرت علی میگه من فرع پیغمبر اکرمم، اما متصلم به پیغمبر اکرم، همینطور که ذراع متصل به بازوست و از بازو نیرو میگیرد، حضرت علی از پیغمبر اکرم نیرو گرفت و متصل به پیغمبر اکرم بود. والله لو تظاهرت العرب و علی قتالی لما ولیت عنها. میفرماید حضرت علی اگر به خدا قسم اگر تمام عرب پشت به پشت یک دیگر بدهند، تظاهره از ماده زهر، زهر یعنی پشت، پشت به پشت دیگر بدهند، دو یعنی به این معنا که با هم متحد بشن، تظاهرات عرب اگر چنون تمام عرب توافق بکنن علی قتالی که با من بخوان جنگ بکنن، لما ولیت عنها، من پشت بهشون نمی کنم، یعنی من از جنگ فرار نمی کنم. تمام عرب با هم متحد بشن و برای باطل در مقابل من بایستم، من آدمی نیستم که پشت به جنگ بکنم، لما ولیت عنها، یعنی من فرار نمی کنم، پشت به جنگ نمی کنم، فرار زحف ندارم. ولو امکنت الفرس من رقابها، و اگر چنون چه فرصت ها به من تمکن بده، فرصت همه فرصته، اگر فرصت ها به من تمکن بده یعنی فرصتی پیدا کنم، من رقابها از گردن های عرب، اگر فرصتی به من مرا تمکن بده که متمکن بشم نسبت به گردن اون عرب های طاغی، مردم طاغیشون، من رقابها از رقبات و گردن اونهایی که من همه عرب رو میخواد بگدا، میگهد اگر فرزن تمام عرب هم متحد بشن علیه اسلام و علیه من پشت نمی کنم، و اگر فرصت به من بدهند و گردنهاشون در اختیار من باشد، لسارعت و علیه ها، سرعت می کنم به طرف اونها و گردنشون رو خواهم زد، اونایی که مخالف اسلام هم. و هم گید و سعجهد و سود باشد که من جهد و کوشش بکنم، فی ان اطهر الارض، در این که پاک کنم زمین را، من ها تا شخص معکوز، از این شخصی که وارونه، مراد معاویه است، از این شخص وارونه معکوس، یعنی عکس شده و وارونه، و اصلا روحیش و فطرتش همش وارونه است، برخلاف حقه. و جسم المرکوس، و جسم وارونه، مرکوس هم معنی هم معکوسه، رکس هم معنی عکسه، و جسم المرکوس، این جسمی که وارونه است، من اگر خلاصه فرصت پیدا کنم عرب هایی که برخلاف اسلام باشن من در مقابلشون قیام میکنم و کوششم میکنم که زمین رو پاش کنم از این شخص وارونه که معاویه باشد و این جسم وارونه تا اینکه خوب بعد از آن ممتاز بشه، حتی تخرج المدره تا اینکه خارج بشه بعد دونه های ریز کلوخ از بین حب الحسید، از بین دانه های گندم درو شده. حسید یعنی چیز درو شده. اگر لابلای گندم ها ریز کلوخ هایی سنگ ریز هایی باشد، اینا رو من میخوام خالص کنم، یعنی بعدا رو میخوام از میونه خوبا گردنش رو بزنم، متفرقش کنم، منافقین و دشمنهایی که لابلا پیدا شدن، ستون پنجمی که لابلای افراد ملت پیدا شدن، اینا رو روشن بکنیم که معلوم بشه این مسلمان واقعی است، اون یکی منافقش ستون پنجمه. خلاصه از منافق از حق مشخص بشه. خب این معنی ظاهری این عبارت. حالا اینجا به این مناسبت ما ناچاریم که بحثی بکنیم راجع به اصل این معنا که جهاد مثلا چجوری است. این حضرت میگه که من میکشم، ممکن است کسی اشکال کنه، این که دلالت میکنه که حضرت یه عالم خشنی است که میگه بح من عربا رو میکشم و این شخص رو وارونش میکنم و اینا. این چه تعبیرات است که حضرت علی علیه السلام داره؟ اینجا ناچاریم راجع به جهاد یه بحثی داشته باشیم و بعد جهاد با کی بایست کرد و اون وقت حضرت علی چه موقعیتی داشته نسبت به مسئله جهاد. یکی از اشکالاتی که معمول شده در جمیع این عصرها مخالفین اسلام نسبت به اسلام داشتن این که میگفتن اسلام مثلا دین شمشیر است، دین جنگ، و اون دینی که دین حق است دین حضرت مسیح است که حضرت مسیح جنگ با کسی نداشت و مرد صلح بود است مثلا فرض می‌گیرید، و اسلام چون دین شمشیر است و با وسیله شمشیر خواسته عقاید رو تحمیل کند به مردم، بنابراین این دین درستی نیست. این یکی از چیزهایی است که مسیحی ها همیشه حمله داشتن به اسلام. حالا ببینیم آیا این تهمت واقعا تهمته؟ درستیست نسبت به اسلام دادن؟ شما اگر چنون چه توجه کنید قرآن سه مرحله مبارزه دارد که این سه مرحله مبارزه در طول یک دیگره. مرتبه اول برخورد اسلام و پیغمبر اسلام با مردم برخورد یک معلم بوده نسبت به شاگرد ها. آیه شریفه قرآن دارد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن. خدا به پیغمبر اکرم خطاب میکنه، ای پیغمبر اکرم دعوت کن به راه پروردگارت بالحکمت، یعنی با منطق صحیح و محکم. حکمت اصطلاحا از ماده حکم یعنی محکم بودن. اصلا ریشه این لغت حکمه که تیرم داره اون آهنی است که در دهان اسب میذارن که اگر بخواد سرکشی و طغیان داشته باشه جلوشو بگیره، به دهن اون آهن تو دهنشو میشن که این جلوی طغیان و سرکشی و چموشی اسبو بگیره. اینو عرب میگه حکمه که آخرش یه ته داره. اون وقت کلمه محکم اصلا بعد دیگه این فعل در حقیقت از همون ریشه گرفته شده که مطلبی که متقن و محکم باشه و طرف را از نظر منطق محکوم بکنه این رو میگن حکمت. خدا به پیغمبر اکرم میگه دعوت کن به راه پروردگاره با حکمت، یعنی با منطق، با استدلال، با حرف حسابی. بعد اگر یه مردمی هستن که خیلی مطالب عقلی استدلالی منطقی رو تشخیص نمیدن، اما اگر چنانچه بینشینی براش یه مسائل خطابی رو ذکر بکنی، موعظش بکنی، داستان براش ذکر بکنی، داستان گذشته ها رو بگی، کسانی که با دین ها مخالف بودن، با پیغمبران مخالف بودن، با حق مخالف بودن، اینجور گرفتاری ها رو پیدا کردن، اینجور منکوب و مخذول شدن، به موعظه و مسائل خطابی و خلاصه اخلاقی و اینجور چیزا براش ذکر کردن، میاد تو را. یعنی فکرش اینقدر فکر قوی نیست که مسائل استدلالی و منطقی براش بخوای بگی، مسائل فلسفی بگی، اما با بیان داستان و مثال و گذشته و آینده و موعظه و باریک الله و اینجور چیزا میشه این رو تو راه بیاری. خب از این راه انسان باید شد، لذا خدا دنبال حکمت میگه ول موعظت حسنه. موعظه حسنه معمولا یه مرتبه نازل‌تر مسائل منطقی استدلالی است، با وعظ و با تبلیغ و اخلاقیات و این. اگر چنانچه این راه هم کارگر نشود و طرف سرسختی داره، اینجا از خود طرف جمله ای رو بگیری و به خودش برگردونی، میگم مجادله، جدال و مجادله این است که شما یه طرفی دارن، اون لابد یه اصول مسلمی داره، شما اون اصل مسلمی که خودی طرف داره بگیری و در مقام مخاصمه علیهش به کار ببری، این میشه جدل. لذا خدا به وجادل هم مجادله بکن با این مردم به وجادل به لطیه احسن، اینم به نحو بهتر، یعنی به یه راهی که جهودا دارم دو جوره، یه وقت میگوی که پلان پلان شده تو که هم چیزی گفتی حالا مثلا برده، یا نه با زمان خوش با ملایمه جمله‌ای که خود او گفته علیهش به کار میبری، طرف محکوم میشه و جادل هم و مجادله بکن با این مردم به نفع احسن. پس اسلام از اول دستو نده شمشیر بکش، چون بیدیم پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود دستو شمشیر رو بود، بعدم که اومد در مدینه مثلا یه جنگ نمون، پیغمبر اکرم وقتی که در مدینه تشریف آوردن با یهود پیمان بستن، پیمان همکاری، پیمان عدم تعرض، و در تاریخ ضبط شده، حتی یه پیمانی از پیغمبر اکرم در سیره ابن هشام نقل میکنه که با یهود پیمان بستن، حدود 150 ماده دارد در اون پیمان و خیلی پیمان جالبی است، در سیره ابن هشام نقل میکنه که پیغمبر اکرم با یهودی پیمان عدم تعرض، اونا یهودی باشند و مسیحیان مسیحی باشند و کاریشون هم نداریم و ای خلاصه مسالمت آمیز زندگی مسالمت آمیز با هم دیگه داشته باشه. پس در 13 سال در مکه مثلا جنگ نبود، مدینه هم اولش مثلا جنگی در کار نبود، پیمان صلح و همکاری و عدم تعرض، پیمان عدم تعرض بفرمایید با اون موادی که در اون پیمان و در اون نامه هست، در سیره ابن هشام عرض کردم نقل میکنه ابن هشام. پس اونی که از اول پیغمبر اکرم از طرف خدا دستور داشت و روش پیغمبر اکرم بود این بوده، ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به راه پروردگار به حکمت با مسائل محکم و متقن که مسائل منطقی استدلالی میشه، و اگر اهل استدلال نیستن ضعیفن با موعظه و داستان و مثال و مسائل اخلاقی میشه بل موعظه الحسنه، و اگر این اندازه مؤثر نشود از حرف خودشون بگی علیه خودشون استدلال کن و جادل کن به علتی هی احسن، مجادله کن با اینها به نحو احسن. این مرحله اول. وقتی که مرحله اول این ستا ما یه مرحله حساب میکنیم، حکمت و موعظه و جدال یه مرحله، و این مرحله مرحله حرف زدنه، مثلا عمل تو کار نیست که ما بیایم یه عمل خشونت یا عمل سلامیزی، نه فقط حرف و منطقه، مطابق حرف استدلالی یا حرف موعظه‌ای یا حرف مجادله‌ای. پس دعوت مردم به حرف زدن باشون، منتها حرف زدن سه جوره، با کلام خلاصه. این دفعه مرحله بعد که ما در قرآن می‌بینیم مرحله افعال و کارهای مسالمت آمیز و یا مبارزه منفی که از حرف یه درجه بالاتره، عمل است، اما عمل خشونت آمیز باس نیست، تظاهر مثلا فرض بگیرید همین که در مبارزه ملت سلمان ایران هم بود و پیروز شدن، تظاهرات، میتینگ ها، مبارزه منفی، مثلا فرض بگیرید چیزی که دولت چیزی داره اون دولت مبارزه اقتصادی باش بکنن، قند و شکر رو مثلا مردم نخورن، چیزایی که مال دولت نخورن که دولت ورشکست بشه، ناچار بشه تسلیم بشه، مثلا فرض بگیرید تظاهر یه کاریه، هر زدنی تظاهر میتینگ عملا راه میافتن، راه افتادن ها، میتینگ ها، مبارزه منفی کردن با طرف رابطه اقتصادی رو قطع بکنی، همین کاری که حالا آمریکا میخواد با ملت ایران بکنه و رابطه اقتصادی رو قطع بکنن که از نظر اقتصاد مردم به خیال اونا شکست بشن، مثلا شکست بخورن. اسلام بعد از اون مرحله این مرحله رو داره، میبینیم که دعوت میکنن مسلمان ها رو به وحدت، وحدتمون به حبل الله جمیعا. اوس و خزرج همین در شهر نزول ای آیات این جایی که وحدتمون به حبل الله جمیعا با دو سه تا آیه قبلش این است که اوس و خزرج که دو قبیله بودن در مدینه، اینا سالها با هم جنگ داشتن، بعد پیغمبر اکرم وقتی که آمدن تشریف بردن در مدینه اینا رو با هم آشتی دادن، صلح کردن. بعد یه عده از یهودی که ناراحت بودن از پیغمبر اکرم اومدن تفتین کردن، اوس و خزرج رو می‌خواستن به جنگ هم دیگه بندازن. اینجا خدا دستور داده با هم وحدتمون به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا، با هم اتحاد داشته باشید، هم بستگی داشته باشید، قبیله قبیله با هم جنگ نداشته باشید، و از اون طرف با کفار مبارزه منفی. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که شما ایمان آوردید، لا تتخذوا بطانتا من دونکو، هیچ وقت محرم اسرار از غیر خودتون قرار ندید. لا یعلونکم خبالا و دو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. یا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، دوست نگیرید برای خودتون قومی را که مورد غضب هستند، اونا رو باشون خلاصه مبارزه منفی بکنید، بایکوتشون بکنید، کمک بهشون نکنید که اونها در اقلیت قرار بگیرن، ببینن مثلا رابطه اقتصادی با شما نیست، اینو شکست بخورن. یا آیه که هست که لا ینهاکم الله، اینجا خیلی هم مسالمت آمیزه، در سوره ممتحنه است دارن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا شما رو نهی نمی‌کنه اینکه اون کسانی که با شما جنگ ندارن، شما رو بیرون نکردن، اذیتتون نمی‌کنن از کفار، با اونا هر چی می‌خواید خوبی بکنید بکنید، اشکال نداره. اما اونهایی که با شما جنگ دارن و شما رو از دیارتون بیرون کردن، با اونا اتحاد همبستگی نداشته باشید. خیلی آیه عجیبی، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. خدا نهی نمی کند شما را نسبت به کسانی که با شما جنگ ندارن و شما را از شهر و دیارتون بیرون نکردن، ان تبروهم، این که با بر و احسان با اونها رفتار کنید، و تقسطوا الیهم، با قسط و عدالت با اونها رفتار کنید، ان الله یحب المقسطین. اصلا خدا دوست می داره کسانی که اهل قسط و عدالت باشن. انما ینهاکم الله، اونی که خدا نهی میکنه به شما در مقام عمل و میگه اونا رو بایکوت کنید، باشون راست به ازنش رو بشید، ان الذین قاتلوکم، انما ینهاکم الله ان الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم. اونی که خدا نهی کرده شما رو که با کفار اتحاد نداشته باشید، هماهنگ نباشید، نسبت به کفاریست که قاتلو کن، با شما جنگ میکنن در دین، و اخرجو کن من دیار کن، از شهر و دیار شما رو آواره میکنن، و ظاهر و علا اخراج کن، با همدیگه متحد شدن که شما رو بیرون کنن از شهر و دیارتون. اینا رو خدا می نهی میکند ان تولهم، با اینا دوستی نداشته باشید، و من یتولهم، کسی که با اینا دوستی داشته باشد، فاولئک هم الظالمون، اینا مردان ظالمی هستن که به خودشون و به دوستانشون ظلم میکنن که میرن با کفار با دشمنا هماهنگی میکنن برای اینکه شما رو بکوبن. پس درست خداوند حتی کفار را میگن با خوبی بشون رفتار کنید، اگر اونها توطئه میکنن جنگ نمی کنن با شما، شما را شهر و دیار بیرون نمی کنن، شما اصلا خوبی هم باشون بکنی، با عدالت باشون رفتار کنی، اول کافر هست که باشه، بلکه دین تحمیلی نیست، لا اکراه فی الدین، قرآن میگه در دین اکراه نیست. سوره قل یا ایها الکافرون، خدا میگه به پیغمبر اکرم بگو ای کافرها، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نه من عبادت بتای شما میکنم نه شما عبادت خدای من رو میکنید، لکم دینکم ولی دین، دین شما مال خودتون، دین من هم مال خود، مثلا جنگ. اما دوستی نباید با اونا داشته باشید، هماهنگ نباید باشید. در همین سوره ممتنه، نه این سوره دستورالعمل جالبی داره، در اولش داره یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که شما ایمان آورده دشمن من و دشمن خودتون را دوست خودتون قرار نده، تلقون الیهم بالموده، القا بکنید به اونها دوستی را. پس اونی که نهی شده است اتحاد و همبستگی با اون کسانی که با دین و با اسلام جنگ دارن. و اما اگر کافری باشد که با تو جنگ نداره، اصلا میگه باش خوبی هم بکن. این مرحله دوم قرآنه. مرحله اول حرف بود فقط، منطق و حرف. مرحله دوم عمل. متحد بشید با هم مسلمان ها، و از اون طرف با دشمنان متحد نشید، مبارزه منفی داشته باشید علیهشون، مثلا فرض بگیرید مبارزه اقتصادی بکنید، بایکوتشون کنید، از این کارا. این مرحله دوم است که اسلام میگه و این امر منطقی، وقتی دشمن سرسختی میکنن بایستی که باش مبارزه کرد. اگر چنانچه این مرحله دوم هم کارگر نیفتاد، دشمن ها با هم متحد شدن علیه خدا، علیه اسلام، علیه دین و علیه مردم ضعیف، مردم مستکبر، طاغوت ها با هم ساختن، هم دین رو میخوان از بین ببرن، هم مردم ضعیف را، مستضعفین را. اینجا آیا باید دست روی دست گذاشت بنشینیم تو سری از اونها بخوریم، یا اینکه اگر تو تعکر دشمن و داره علیه ما کار میکنه و میخواد جنگ بکنه، او جنگ رو شروع کرده، ما دفاع هم نکنیم، ما سر جامعه بنشینیم؟ اینجاست که قرآن مسئله جهاد رو میاره تو کار. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چه شده از که شما قتال نمی کنید، جنگ نمی کنید در راه خدا، یعنی برای توحید، برای مشرک بودن اونا، با خدا دشمن هم، بت پرست هم، و نمیذارن شما خدا را به مردم بگی. وقتی که مسلمان ها میان در یه جا جنگ میکنن با ملت ضعیف که کار ندارد، که یه عده همیشه در رأس اجتماع، در مخروط اجتماع قرار گرفتن و اینها این جامعه مستضعف را نمیذارن به طرف حق و عدالت برن. آیا این عناصری که آمدن در رأس قرار گرفتن و استثمار میکنن این ملت مستضعف را، بگذاریم به حال خود باشن، یا بایستی اینها را از سر راه برداشت و توحید و عدالت را بست داد؟ جهاد اسلامی دفاع از توحید و عدالت است، هم از توحید که حقش بایستی دفاع کرد، هم از ملت مستضعف که زیر بار ظلمه. ای آیه شریفه سریعاً این دو جهت رو دارد میگه. ما لکم، چه شده از ای مسلمان ها که لا تو قاتلونه، جنگ نمی کنید فی سبیل الله، در راه خدا که عبادت توحید رو میخواست، ول مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، و مستضعف های مردها و زنها و بچه هایی که زیر فشار و مهمیز طاغوت ها قرار گرفتن و به حالت استضعاف اینا رو نگه داشتن، با ادارت با اینها رفتار نمودن. پس محصول و ملخص این آیه میشه که چرا شما از توحید و عدالت دفاع نمی‌کنید؟ آیا اگر چنون که دشمن نمی‌گذارد عدالت و توحید بسط پیدا کند، حق در بین ملت اجرا بشه، یه عده‌ای نمی‌گذارن، اون عده هم که بذاریم سر جا باشن؟ یا نه اول موعظه‌شون کردیم، حکمت باشون اومدیم گفتیم، از راه موعظه اومدیم، از راه جدال آمدیم، تظاهرات علیهشون کردیم، رابطه اقتصادی باشون نداشتیم، ولی معذارک سرسختی میکنن، حمله میکنن و مانع میشن افراد ضعیف بیان به طرف حق، بزرگ دارن با ملت افتار میکنن. آیا دفاع از حق و دفاع از عدالت لازمی؟ این یه ارتقاضی بشر است که بایستی که دفاع باشه. طبیعت همه حیوانات و انسان‌ها در مقام تکوین مجهز به نیروی دفاعه. شما تصور کنید وجود ما ها هم در خون ما، همینطور که گلوبول‌های قرمز هستن که اینا کارشون رسوندن مواد غذایی و اکسیژن است به همه بدن، خدا گلوبول های سفیدی هم قرار داده است. یا به قول اینا که میگن طبیعت، طبیعت که هوش نداره، طبیعت کلافور که این کارا نمیتونه بکنه، اما اون خدا گلوبول های سفید را هم برای انسان خلق کرده که دفاع بکنن از کشور بدن. اگر چنون چه میکروب خارجی خواست بیاد در بدن آشونه پیدا کند و کم کم کسی زیاد بشه و بدن را از بین ببره، این گلوبول ها مبارزه میکنن با اون میکروب ها و سربازان فداکاری هم هستن که خودشون بسا کشته میشن، شهید این راه میشن. و میبینید این چیزهایی که در دمل ها این چرکای سفید پیدا میشه، اینا نعش ها و جنازه های همون گلوبول های سفیدی است که وظیفهشون وظیفه مقدس سربازی بوده است نسبت به کشور وطن، کشور و وطن انسان. خب پس خداوند همینطور که نیروی فعال و کارگر برای بدن ما خلق کرده است گلوبول های قرمز، همینطور نیروی سرباز و افراد مدافع هم در بدن خلق کرده. بدن این میخواد قائم باشه باید سرباز داشته باشه، نیروی مدافع داشته باشه. هر انسان و حیوانی خدا درش قوه غضب هم قرار داده، همینطور که قوه شهوت داره، و قوه شهوت برای این است که شهوت غذا سبب حفظ بدن میشه، شهوت جنسی سبب بقاء نوع میشود. همینطور که خدا شهوت غذا و شهوت جنسی در انسان قرار داده است، همینطور قوه غضب در انسان قرار داده که وقتی که انسان دید مورد هجوم واقع میشه از خودش چیکار کنه؟ دفاع بکنه. همینطور که هر بدنی از انسان و حیوان مجهز است به نیروی دفاع، جامعه هم بایستی که نیروی دفاع داشته باشه، مقاتل داشته باشه، سرباز داشته باشه، و اگر چنون که دشمن سرسختی می کند در مقابل سرسختی او باید چه کار کرد؟ بایستی سرسختی کرد. و لذا خداوند راضی به مؤمنین به فرماد محمد صلی الله علیه و آله رسول الله در سوره فتح، محمد فرستاده خداست، والذین معه و اون کسانی که با پیغمبر اکرم هستن این خاصیت رو دارن که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بر کفار سرسختی دارن، در مقابل کافر سرسختی دارن، اما رحماء بینهم بین خودشون مردمان رحیمی هستن، نسبت به دیگر مهربانی دارن. خب اینجا میگه اشداء علی الکفار، اما همه کفار، اون آیه که در سوره ممتحنه نبود، اون آیه تفسیر این آیه میکنه که خوندم جلوتر، که نسبت به اون کفاری که با شما جنگ ندارن و سبب آواره شدن شما نیستن، خدا نهی نکرده است ان تبروهم و تقتطوا الیه، نسبت به اون کفار هم رحم داشته باشی، نیکی داشته باشی. ان الله یحب المقتصدین، خدا افراد عادل را حتی اونی که نسبت به دشمن با عدالت رفتار میکنه خوشش میاد. اما اگر دشمن سرسختی میکنه، اینجا رو خدا میگه با اینا نسازید، با اینا متحد نشید و سرسخت در مقابلشون باشید. اینجاست که مسئله جنگ میاد میون. اون وقت در این حال جنگ های اسلام جنگ های منطقی نیست. در جنگ دستور داریم که نسبت به ضعفا، نسبت به زنها، نسبت به بچه ها باید متعرض نشید. قطع آب نکنید بر اونها، آب را نبندید بر اونها، درختاشون و زندگیشون آتش نزنید. به آتش زدن و به نمیدونم خراب کردن و به اینجور چیزا نباید جنگ کرد. باعثی که جنگم جنگ عادلانه باشه. اما این که شما بگید که نه بنشین در خانه، اگه تو سر زدم دادن آخ نگو، بعدم بیایم به عبارت انجیل متمسک بشیم که اونجا گفته اگر چنون چه صورت سیلی زدن اون برش هم بگی یه سیلی بخوری. خب این ممکنه در یه شرایط خاصی یه جنبه معنوی داشته است، اما این با زندگی کردن سازگار نیست. شما همیشه بایستی در مسائل اجتماعی از طبیعت درس بگیریم. وقتی که طبیعت بدن همه انسان‌ها و حیوان‌ها را مجهز کرده است به نیروی دفاع، معلوم شد جامعه هم نیروی دفاع لازم دارد در مقابل دشمن سرسخت. و لذا میبینیم که در اسلام تاکید شده است نسبت به جنگ، اما نه از اول جنگ، بعد از طی اون مرحله ها. اول حرف با دشمن حرف میزنیم، بعد اعمال مسالمت آمیز و مبارزه منفی. اگر اونها به کار نیفتاد یه نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه به جهاد، وقتی او سرسختی میکنه. و هدف هم اینست که این سنگراه ترقی ضعفا شده، تکامل ضعفا شده، این سنگراه عدالت شده، باید این سنگراه را از راه برداشت تا ملتی که تشنه توحید و عدالتن رو بیارن به طرف اسلام. ملت خودشون به ذات فطرتشون زنده است، اما یه عده افراد گنده ای از اینا دارن بار میکشن، نمیذارن اینا به طرف حق و عدالت برن. در اینجا وجدانیست که باید جنگ کرد. حالا من دو سه تا حدیث راجع به جهاد برای برادران و خواهرانم میخونم و بعد بقیه بحث را موکول میکنیم به هفته آینده. حدیث اول، شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق صلوات الله سلامه علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. امام صادق میفرماد پیغمبر اکرم فرمود الخیر کله فی السیف، خوبی همش در شمشیره، یعنی در قدرت. شمشیر سمبول جنگ و مبارزه و قدرت. و تحت ظل السیف، زیر سایه شمشیر. ولا یقیم الناس الا السیف، جامعه را نیم به پا نمیتونی بداری به کار خودش با مشغول باشه، روی پا بیسته، مگر به شمشیر. مردم در این حالی که فطرت دارن، اما در اینها روح طغیان هم در زیر ده هست و اینها نمیذارن اجتماع صالح باشه، سالم باشه، جلوگیری میکنن از بست عدالت. لابد باید سرشون در اومد. ولا یقیم الناس، یعنی به پا نمیدارد مردم را، یعنی جامعه روی پای خودش نمیتونه بیزده الا سعی بگیری که اعمال قدرت بکنه در مقابل دشمنی که توطعه میکنه. و سیوف مقالید الجنت و النار، شمشیرها کلید هم بهشتن هم جهنم. اون کسی که طغیان میکنه و شمشیر را وسیله طغیان خودش قرار میده اهل جهنمه. اون کسی که شمشیر را وسیله دفاع از حقوق ملت ضعیف قرار میده اهل بهشته. و سیوف یعنی شمشیرها هم کلید بهشتن هم کلید جهنم. شمشیر تا شمشیر داریم. این یه حدیث. حدیث بعد فرماد که من تهذیب باز نقل کرده است، شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده به سند صحیح از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم فرمود من قتل دون مظلمتن و هو شهید. اگر یک کسی برای جلوگیری از مظلمه، یعنی ظلم، مظلمه یعنی ظلم کوچیک، اگر یک کسی برای جلوگیری از ظلم کوچک یعنی برای دفاع کشته بشه، و هو شهید، این حکم شهید برای بار میشه، برای اینکه جلوی یک ظلم کوچک رو گرفت. خب اون وقت حالا ظلم حتی اگر چنون که زکاتتو میخواد بگیره، اینجا خیلی داره زکات و خمستو میخواد بگیره، ولی زیادتر از اندازه میگیره، اون مأمور زیادتر میگیره، میگه مثلا فرضی تو این زکاتت که میدی این قدم باید به ما مالی سبیل بدی، تو که مالیاتو میدی این قدم باید زیادتر بدی، زیادتر رو میخواد بگیره، شما سرسختی میکنی اون زیاده رو نمیدی، اون رو مصلحه کشی تو رو کش، باز تو شهیدی. تا این اندازه که اگر چنون در مقام مالیات گرفتن به تو تعدی کردن و تو سرسختی کردی و اونم تو رو کشت، تو باز شهیدی. این حدیثی خیلی جالبه. باز شیخ طوسی در تحذیر نعم میکنن ان علی ابن الحسین علیه السلام از امام چهارم قال من اعتدی علیه فی صدقت ماله فقاتله فقتله فهو شهید. هر کس در صدقه مالش، صدقه اسلام هم زکاته که مالیات اسلام بوده، کسی که در مالیات اسلام در مقام پرداخته صدقه مالش برش تعدی کردن، زیادتر از اندازه ازش میخواد بگیره، فقاتله، اینم مبارزه کرد در مقابل ایستاد، نقی من نمیده، فقاتله کشتندش، تیز دادن کشتندش اون مأمورین مالیات اسلام، فهو شهید. این آدم هم که کشته میشه شهیده، برای که خواسته از حق دفاع بکنه، مثلا حقه، ناحق میخواد زیادتر از اندازه از من بگیره، من ایستادگی کردم کشته شدم، برای حفظ مانت، برای حفظ ناموست، برای آبروی خودت، اگر چون تو جنگ کردی شهیدی. باز حدیث دیگر بخونم براتون، اینجا تهذیب شرح اوناست تقریبا، تهذیب شیخ طوسی نقل کنه به سند صحیح از ابی جعفر امام پنجم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم فرمود من قتل دون مظلمتن فهو شهید. اگر یک کسی در مقابل ظلمی ایستادگی کرد و کشته شد، این شهید است. ثم قال یا با مریم، بعد حضرت فرمود که ابو مریم هل تدری ما دون مظلمته، این که میگم در مقابل مظلمه اگر کشته بشه شهیده، میدونی آنچه؟ قول تو جو التفدار الرجلو یقتلو دون اهلهی و دون مالهی و اشباه زاره. راوی میگه به حضرت هست کن بله، مظلمه معنیش اینست که یک کسی دون اهله، یعنی برای حفظ اهلش و ناموسش و ماله، برای حفظ مالش دفاع کرد و اشباه زاره، چیزایی که وابسته برای از پدرم دفاع کردم، از بچه‌م دفاع کردم، از برادر دینیم دفاع کردم و کشته شدم، این شهیدم. فقال یا ابا مریم، حضرت فرمود ان من الفقه عرفان الحق، از جمله فقه این است که مردم حقوق را بشناسن، بشناسه که من حق دارم و حقشو بدون چیه، من حق حیات دارم، زنم حق حیات داره، بچه‌م حق حیات داره، یک کسی میخواد تعدی بکنه به حق ما، این شناختن حق خیلی مهمه، حق رو بشناسی و از حق همیشه چکا کنی؟ دفاع بکنی. پس بنابراین جهاد در اسلام خیلی تأکید شده، هم در قرآن هم در روایات، اما از اول نگفتست که بیاید بکشید، اصلا دین از راه شمشیر کس نگفته پیش ببری، اونی که دستور اسلام است مرحله اول حرف زدن بود، باسته قسمتی گفتیم حرف زدن حکمت، حرف زدن به نحو موازه و اخلاقیات، حرف زدن به نحو مجادله، در مرحله دوم مبارزات اعمال صلح آمیز و مبارزه منفی، کار مثبت و منفی، اما کار مثبت و منفی بدون خشونت. مرحله سوم اگر دشمن سرسختی کرد، کافر سرسختی کرد، شما برای دفاع از توحید و دفاع از عدالت باید جنگ بکنید، برای دفاع، جنگ های اسلام همه حالت دفاعی دارد، برای اینکه دین اسلام میبیند که ملتی مستضعفند، هم زیر بار تواقیت هستند، زن و بچه‌شون گرفتارند، از اون طرف بت پرستی هم رواج دارند، دفاع از توحید و دفاع از عدالت. تمام جنگ های اسلام خلاصه میشود در همین دو معنا، دفاع از توحید و دفاع از عدالت. پس بنابراین جنگ یه امر ضروری است، بر طبق ناموس تکوین است، بر طبق نظام تکوین است، چنانچه افراد از انسان و حیوان مجهز به نیروی دفاع هم، اجتماع هم مجهز باید بشه به نیروی دفاع در مقابل دشمن، منتها دشمنی که با عدالت و با توحید مخالفه. اما اگر دشمن سرسختی نمی کنه، توطعه نمی کنه، کافر هم هست باشه، لا اکراه فی الدین، اون رو نمیشه اکراه کرد در دین، و باشم با خوبی رفتار کن در صورتی که با تو جنگ نمی کنه، با کافر با خوبی هم گفته رفتار بکن در صورتی که با تو جنگ نمی کنه. اون وقت حضرت علی علیه السلام امتیازش این است که در عین حالی که کانون رحمت بوده است، حضرت علی که در نهج البلاغه داره وقتی که ارتش معاویه حمله می کند به انبار که یکی از شهرهای عراق بوده، حضرت می فرماد لقد بلغنی ان الرجل منهم، به من خبر رسیده است که یک مرد از اون دشمنان از ارتش معاویه، کانایت خلو علر مرعت المسلمه، داخل می شد در منزل زن مسلمان، و الاخر المعاهده، زنی که مسلمان نبود اما هم عهد با مسلمان ها بود، هم پیمان با مسلمان ها، کافر است که کافر باشه، فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعاسها، این دشمن خلخال زن را، دستبندش و گوشوارش و ازشون میگرفتن، ما تمنع من الا بالاسترجاع والاسترهام، این زن بدبخت بیچاره، حال چه مسلمان چه زن غیر مسلمان، ای دست از سرش بر نمی داشتن مگر این که التماس بکنه، خواهش بکنه، گریه بکنه، معلوم شد گریه و خواهش هم نتیجه داشته است. معذاره که حضرت میگه چرا باید حمله بکنن به جایی که این زن بدبخت باید التماس و لابه بکنن تا گوشوارش از گوشش در نیارن؟ و حضرت فرمود اینها حمله میکردن به زنها، ثم من صرفوا وافرین، این لشکر دشمن رفتن در حالتی که غنیمت های وافری پیدا کردن، ما نال رجلا منهم کلم، به هیچ یک از مردان اونها یک جراحتی نرسیده است، ولا اریغ لهم دم، هیچ خونی از اونها ریخته نشده است با این یورشی که آوردن به مردم مسلمان و مردمی که هم پیمان با مسلمان ها. فلو ان امرئا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان بهی ملومن بل کان بهی عندی جدیرا، به خدا قسم اگر چنونچه مرد مسلمان، حالا ان امرئن، اگر یک مرد مسلمانی بمیرد بعد از این داستان از روی اسف و تأسف بخوره که چرا ما کارمون به اینجا برسد که بیان در خانه ما به ما حمله بکنن، به زنان ما حمله بکنن، به بچه ها حمله بکنن، و ما از آنک ما دفاع نکنیم، اگر یک مسلمانی از این درد بمیرد بی جا نیست، مردنش به جاست و مورد ملامت نیست، برای این که خیلی درد بزرگیست. حضرت علی که نسبت به زن غیر مسلمانی که به ناحق گوشوار از گوشش کشیدند و بعدم اگه التماس میکرد فائده داشت، معلومه التماس هم نکرده است، اینو حضرت فرمود اگر ما انسان از این درد بمیرد این بجاست. اما همین حضرت علی یک وقت در جنگ بنی قریظه، یعنی با یهود بنی قریظه، چون چندین مرتبه با پیغمبر اکرم معاهده بستند و شکستند و با کفار رفتن هماهنگ شدن علیه مسلمان ها، حضرت علی به دستور پیغمبر حدود 700 نفر از اینا رو سر می‌برد. این حضرت علی شخصیتش اینه که نسبت به یک زن همپیمان با مسلمان ها میگه اگر مورد حمله واقع شده بفرما نباید اینجور بشه، و اگر انسان از این درد بمیره مورد ملامت نیست، اما 700 نفر اونو میکشه. چرا؟ برای اینکه اونجا جای خشونت است، اینجا جای رحمت است. و شخصیت حضرت علی اینجوره که هم خشونت در وقت خشونت، هم رحمت در وقت رحمت. انسان بایستی که اینجوری باشد. در حقیقت این دوئیت در ذات حضرت علی هست، هم به جای سرسختی سرسخته، هم به جای رحم و عطوفت رحم و عطوفت و مهربانی دارد. و در همین خود حضرت می فرماد والله ما قضی قوم فی اقردارهم الا ظلوا، هیچ ملتی در خانه ننشست که دشمن بیاد در خانه خودش بگه این که ذلیل بشه، این ملت ذلیل میشه. یعنی از اول راه نده دشمن بیاد در داخل، از اول باید جلوی دشمن در بیاد نیاد. اگر در خانه خودت مورد هجوم واقع شدی اینجا ذلیلی، سرحدات باید محفوظ باشن. خب حضرت علی اینجوری بوده و لذا شاعر در شخصیت حضرت علی علیه السلام میبینیم اینجور تعبیر کرده. شعر شعر جالبیست راجع به حضرت علی. جمعت فی صفات کل ازداد فلهازا عزت لکل انداد، زاهد حکیم حلیم شجاع، فات کن ناس کن فقیر جواب، شیم ما جمعن فی بشر قط ولا هاز مثله العباد. یعنی ای حضرت علی علیه السلام جمع شده است در صفات تو ازداد، زدها و هم جمع شده در تو، لحاظا از زبدت کل اندار، لحاظا یک کسی مثل تو پیدا کردن خیلی سخته، نمیشد مثل تو پیدا کرد. زاهد از یه طرف آدم زاهدی هست در تو میاد، حکیم هستی دارای حکمتی، حلیمی شجاع هم هستی، در جای حلم حلم میکنی، در جای شجاعت حمله میکنی. فاتکون از یه طرف به طرف حمله میکنی خونشو میریزی، ناسکون از اون طرف آدم عابدی زاهدی هستی، اینا با هم جور. فقیرون هیچی نداری در زندگی، اما جوادم هست، دارای جودم هستی، اگه یه سندر پیدا کردی میزه در راه خدا. شیمون ما جمعه نه، اینا میگه یه خصلت هایی که جمع نشدن در یه بشر قط و ولا هازم مثل هنال عباد، یه بنده که همه ای سپاس داشته باشه نداریم. جو سید رضی رحمت الله علیه که نهج البلاغه رو نقل میکنه فرماد انسان گاه اوقات خطبه های نامه های از حضرت علی میبینه و به ذهنش میاد که این یک مرد زاهد گوشه نشینه که عزت اختیار کرده است و با غذای مختصری زندگی میکنن و کار به کار هیچی نداره، ولی یک جا دیگه میان میبینیم مثل که یک مرد جنگ جوی گردن زنی که حمله و یورش میکنن نسبت به دشمن و دشمن رو از میون برمیداره. این نحوه های اینجوریست، یه جا اون جور یه جا این جور. و این شخصیت حضرت علی که دو شخصیتی در حقیقت داره، اشداء اونایی که با پیغمبرن همه باید اینجور باشن، ولی الذین معه اونایی که با پیغمبرن اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بر کفار به نحو سرسختی رفتار میکنن اما بین خودشون چطوره رحیم هستن. پس اگر انسان میخواد مسلمان باشه باید این دو روحیه درش باشد. پس بنابراین جای شدت باید شدت به خرج داد، جای رحم و عطوفت رحم و عطوفت. این دو شخصیتی که حضرت علی داشته مسلمان ها و شیعیان علی باید همین دو شخصیت رو داشته باشند. در مقابل توطئه کرد باید بکوبی دورا، و در صورت که دشمن توطئه نمی کنه ولو این که این کافر هم هست باش باید بکوبی رفتار کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.